بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثمون در مرحله ثالثه بود، مرحله سوم کتاب نهایت الحکمه، فی انقسام الوجود الى ذهنی و خارجی، که یک فصل بیشتر ندارد. در گام نخست اومدیم تعریف کردیم وجود ذهنی و وجود خارجی را، بعد علامه طباطبایی دیدگاه‌های منکرین وجود ذهنی را ذکر کردن، بعد دلایلی اقامه شد بر اثبات وجود ذهنی و اینکه ما وجودی داریم غیر از وجود خارجی که آثار وجودهای خارجی بر اون مترتب نمیشه و در واقع وجودهای ذهنی همون انعکاس وجودهای خارجی در ذهن ماست. و توضیح هم دادیم که ما وقتی به چیزی میگیم وجود ذهنی که در برابر آن یک وجود خارجی باشد، به عبارت فنی معقولات اولی یا معقولات اولا یا معقول اولی است، یا بگید مفاهیم ماهوی است که وجود ذهنی دارد، زیرا مفهوم ماهوی مفهومی است که از مراتب وجود در خارج انتزاع شده، یعنی ما به ازای خارجی دارد. ولی در مورد معقولات ثانی، چه ثانی منطقی و چه ثانی فلسفی، معمولا اصطلاح وجود ذهنی به معنای خاص به کار گرفته نمیشه، بلکه اگر بگیم اونها در ذهنن، منظور از ذهن، ذهن به معنای عامه، نه اون وجود ذهنی که در برابر وجود خارجی است. اینها رو گفتیم، مفصل بحث کردیم، رسیدیم به عبارت قد تبین به ما مره امورون الامر الاول. خب در اینجا یک مطلبی رو علامه طباطبایی بهش بپردازن، به تبع سایر آثار فلسفی مانند مولا صدرا و حکیم سبزوایی در کتاب منظومه و مولا صدرا در اسفار، که بحث بسیار مهم نیست. اگر این مطلب خوب جا بیفته، پاسخ همه اشکالات وجود ذهنی به نحو احسن داده خواهد شد. البته بهتره بگیم پاسخ اکثر اشکالات وجود ذهنی. خب اون مطلب چیست؟ در این امر اول علامه طباطبایی یک نکته رو توضیح میدن که در واقع ادامه اون مباحث پیشین هست. اگر یادتون باشه در جلسه پیشین بنده خدمت شما عرض کردم پیش فرض مبحث وجود ذهنی اینه که ماهیت در ذهن و عین یکسانه، یعنی فلاسفه اسلامی عینیت و مطابقت میان ماهیت موجود در ذهن و ماهیت موجود در خارج را به عنوان یک امر مفروغ العین تلقی میکنن، چه این که اگر ما برای ماهیت ذهنی و خارجی مطابقت قائل نشیم، یعنی اون صورت و تصویری که انعکاس واقعیت خارجی است در ذهن ما، اگر بنا باشه مطابق با اون واقعیت خارجی نباشد، سر از سفسطه در میاریم، در حالی که پذیرش اصل واقعیت مرز میان سفسطه فلسفه است. حالا چرا سر از سفسطه در میاریم؟ چون اگر شما قائل به مطابقت ذهن و عین نشید از حیث ماهیت، قطعاً باید قائل به عدم مطابقت باشید، چون ارتفاع نقیض محاله. یا مطابقت است میان ذهن و عین یا عدم مطابقت. اگر بگید میان صورت‌های ذهنی و اون واقعیات خارجی مطابقت برقرار نیست، معنیش اینه که صور و وجودهای ذهنی شما که اسم دیگر آنها علم است، همون صورت حاصله من الشیء عند العقل یا علم حصولی است، اینها کاشف از واقعیات خارجی نیستند. و اگر صور علمیه ما که همان وجودهای ذهنی ما هستند کاشف از ماهیات خارجی یا واقعیات خارجی نباشند، معنیش اینه که دیگه علوم ما میشه جهالات. در واقع همون اشکالی که بر مبحث قول به شبه وارد میشد بر خود ما وارد خواهد شد. ولی اگر ما این سخن را بپذیریم که وجود ذهنی با وجود خارجی مطابقت دارد، یا بگید ماهیت در ذهن و عین یکسان هست، باید به یک اشکال مهم پاسخ بدیم. اون اشکال هم اینه: اگر ماهیت در وجود خارجی و وجود ذهنی یکی باشد، مثلا اونجایی که ما میاییم میدیم شیء خارجی، مثلا جسم معلوم ما واقع شده، خب این جسم در خارج قطعا ماهیتش ماهیت جوهره، چون میرید ماهیت به حصر عقلی تقسیم میشه به جوهر و عرض. خب مثلا من به این جسم خارجی یا به این درخت در خارج علم پیدا کردم، خب درخت از آن جهت که جسم است تحت مقوله جوهر قرار می‌گیرد، زیرا وجود لافی موضوعه. و همین جوهر که درختی که در خارج جوهر است، وقتی میاد به ذهن من، بر اساس اون پیشفرض بحث که میگیم ماهیت در ذهن و عین یکسانه، باید این درختی که در خارج ماهیت جوهری دارد در ذهن نیز ماهیت جوهری داشته باشد و بره تحت مقوله جوهر قرار بگیرد، غافل از این که آنچه که وجود ذهنی پیدا می‌کنیم، یا بگید وجود ذهنی درخت که از اون وجود خارجی درخت گرفته شده، وقتی میاد به ذهن میشه وجود ذهنی، اسم دیگری پیدا می‌کنه به نام علم، چون کاشف از اون درخت خارجی است. وقتی بشه علم، همه فلاسفه، مشهور فلاسفه بالاجماع گفتن علوم حصولی که در ذهن انسان حاصل می‌شود، اینا از صنف کیف نفسانی است. یعنی ماهیت وجودهای ذهنی ما که ما به ازای خارجی دارد و اسم دیگرشان علم است، یک ماهیت عرضی است، کیف است، کیف نفسانی است. البته این کیف نفسانی بودن علم پاسخ متوسط فلاسفه هست. حالا اینا رو بعدا ان شاء الله بیرون از کتاب نکاتی رو خدمت شما عرض خواهم کرد، در لابلای همین سخنان علامه هم اینها رو خواهم گفت. خب اگر ما اون وجودهای ذهنی را، یا بگید اون ماهیاتی که از خارج در ذهن انعکاس پیدا کرده و ما بهشون میگیم علم، اینها رو کیف نفسانی بدانیم، خب اون درختی که در خارج تحت مقوله جوهر بود، وقتی میاد وجود ذهنی پیدا میکند میره تحت مقوله کیف نفسانی، یعنی در میشه عرض در واقع. حالا یک ابهام و یک سوال و پرسش مهمی رخ مینماید، اونم اینه که شما که گفتید در مبحث وجود ذهنی ماهیت در ذهن و عین یکسانه، پس چطور شد این درختی که در خارج ماهیت جوهری داره ولی وقتی میاد وجود ذهنی پیدا میکنه وجود ذهنی درخت میشه علم؟ علمم که از مقوله کیف نفسانی است و کیف نفسانی عرضه، پس لازم میاد یک شیء واحد تحت دو مقوله متباین باشد، یک مقوله که همون جوهر است به اعتبار وجود خارجی، مقوله دیگر میشه عرض به اعتبار وجود ذهنی. پس ماهیت واحد درخت یک بار شد جوهر و زمانی که ظرف وجودش خارج است، و همون درخت، همون ماهیت درخت بار دیگر شد عرض اونجایی که ظرف وجودش ذهنه. و این در حالی است که شما گفتید که در وجود ذهنی میان ماهیت در خارج و ذهن مطابقته، یعنی اگر در خارج ماهیت جوهر باشد باید در ذهن ماهیت جوهری داشته باشیم، اگر در خارج ماهیت عرضی عرض باشد در ذهنم باید ماهیتش چی باشه؟ عرض باشد. یه معنا نداره بگیم درخت خارجی ماهیتش جوهر است، درخت ذهنی ماهیتش چیه؟ عرضه. این معما را چگونه باید پاسخ داد؟ برای پاسخ به این معما علامه طباطبایی همین الامر الاول رو ذکر میکنن، اونم اینه، میگم ببینید اگر بنا باشد یک مفهومی تحت یک مقوله قرار بگیره، منظور ما از مقوله یا جوهر است یا عرض، شرط اندراج یک چیز تحت یک مقوله دو چیزه. مثلا من میخوام بگم که این خودکار جسم دیگه، جسمم تحت مقوله جوهر. خب شرط این که این خودکار تحت مقوله جوهر باشه چیه؟ یا بگید این جسم تحت مقوله جوهر باشه شرطش چیه؟ دو تا شرط داره. یک، اولا مفهوم جسم و تعریف جسم بر این باید صادق باشه. مثلا ما جسم رو میگیم به جوهر سبودی، این تعریف جوهر سبودی باید بر این صادق باشد، یعنی ما باید با جسمی که سبودیست، جوهری که سبودیست مواجه باشیم. خب این یک. اینجا میگن شرط اول اندراج اینه که تعریف و مفهوم یک مقوله بر آن مقوله صدق کنه. دقت کنید وقتی میگیم مفهوم مقوله همون تعریفش مهم است، مثلا جوهر سبودی برای این جسم. شرط دوم اندراج یعنی این که این جسم تحت مقوله جوهر باشد، زیر مجموعه مقوله جوهر، یا بگید مندرج در مقوله جوهر باشه. شرط دومش اینه که آثار متوقع هم براش بار بشه. مثلا این خودکار آثاری که ما ازش انتظار داریم اینه که بنویسد، این نوشتن این جوهر مثلا داشته باشد و مثلا بنویسد. یا مثال ساده تر از این، آتش رو شما در نظر بگیرید. این آتش در صورتی تحت مقوله جوهر و جوهر آتش خواهد بود که اولا تعریف آتش و مفهوم آتش برو صدق کنه، ثانیاً آثاری که ما از آتش انتظار داریم در این ببینیم، مثلا گرما، نور، روشنایی رو در این آتش مشاهده بکنیم. و اگر این دو شرط، یعنی اصطلاحاً صدق مفهوم و ترتب آثار، هر دو با هم باشه، میتونیم بگیم که این آتش خارجی تحت مقوله جوهر قرار گرفت. چرا؟ چون هم مفهوم جوهر و تعریف جوهر بر او صادق است، هم مفهوم آتش و تعریف آتش بر او صادق است، و هم
اینکه آثار جوهر آتش بر او مترتب میشه. آثار جوهر آتش چیه؟ نور داشتن، گرما داشتن، سوزاندن و هاکذا. ولی اگر اومدیم مثلا این، خب این دو شرط کجا محقق می شود؟ وقتی که ما با واقعیات خارجی و ماهیات خارجی ارتباط داشته باشیم، یعنی با آتش خارجی. موجودات خارجی هر دو شرط اندراج رو دارن، هم تعریف صدق می کنه براشون و هم اینکه آثار متوقعه بر اونها مترتب میشه. ولیکن وقتی میایم همین آتش رو تو ذهن در نظر می گیریم، خب آتشی که وجود ذهنی دارد، یعنی انعکاس آتش خارجی در اذهان ماست، آیا این آتش ذهنی نیز اون دو شرط رو داره؟ دو شرط اندراج رو؟ یک شرط چی بود؟ تعریف آتش، مفهوم آتش برای باید صدق کنیم. اینو بله اینو داره. یعنی شما همون تعریفی که بر آتش خارجی میارید نسبت میدید، همون تعریف بر آتش ذهنی هم گفته میشود. پس از حیث تعریف و مفهوم میان آتش ذهنی و آتش خارجی یکسانی و همسانی برقرار هست. ولیکن آیا اون آتش ذهنی آثار متوقع براش بار می شود؟ یعنی آیا آتش ذهنی نیز مانند آتش خارجی نور و گرما و سوزاندن دارد؟ قطعا خواهید گفت که خیر. و اگر آثار متوقع بر آتش ذهنی بار نمی شود، معنیش اینه که یک شرط اندراج که صدق مفهومه هست، ولی شرط دیگر که ترتب آثار نیست. خب هر دو شرط هم اگر با هم ما وجود نداشته باشه، نمیتونیم بگیم آتش ذهنی تحت ماهیت آتش است، یعنی تحت ماهیت جوهر آتش است. یعنی ماهیت جوهری آتش رو ما نمیتونیم با آتش ذهنی نسبت بدیم. چرا؟ چون اون ماهیت جوهری آتش شرطش این بود که هم تعریف آتش بر آن صادق باشد و هم آثار بر او مترتب بشه. ولی تو آتش ذهنی تعریف صادقه، بله، ولیکن اون آثار که سوزاندن و نور و گرما باشه در آتش ذهنی مشاهده نمیشه. پس یکی از ارکان و شرایط اندراج رعایت نشد. وقتی که رعایت نشه، دیگه نمیتونیم بگیم آتش ذهنی مانند آتش خارجی مندرج تحت مقوله جوهر است. اینجا اشکالی پیش نخواهد آمد. حالا من متن رو میخونم، در ضمن متن اگر نکته‌ای باشه توضیح خواهم داد. الامر الاول ان الماهیت الذهنیت غیر داخلت ولا مندرجت تحت المقوله التي كانت داخلت تحتها وهي في الخارج تترتب عليها آثارها. ماهیت ذهنی داخل و مندرج تحت مقوله‌ای که قبل کانت داخلتن فیها، قبلن یعنی در خارج داخل تحت اون مقوله بود و آثار در خارج براش آثار مترتب می شد نیست. و انما لها من المقولت مفهومها، فقط برای این ماهیت ذهنی که قبلن آثار خارجی در خارج براش مترتب می شد، وقتی وجود ذهنی پیدا می کنه، فقط مفهوم مقوله رو با خودش، مفهوم مقوله را با خودش یدک می کشه، آثار مقوله رو ندارد. مثلا انسان ذهنی، فل انسان ذهنی و امکان هو الجوهر الجسم النامی الحساس المتحرک بالاراده الناطق. جوهر انسان ذهنی، اگرچه تعریف انسان بر او صادق است و مفهوم انسان بر او صدق میکنه، مفهوم انسان چجوری صدق میکنه؟ هو الجوهر الجسم النامی الحساس المتحرک بالاراده الناطق، و هم تعریف انسان دیگه. النامه به جای اینکه بگن تعریف و مفهوم بر اون صدق میکنه، خود تعریف رو میاره. انسان ذهنی رو تعریف کن چیست؟ جوهر جسم نامی حساس متحرک بالاراده هست و ناطق. خب تعریف انسان بر انسان ذهنی صادق است، بله. لکن نهو، یعنی یه شرط اندراج رو ما داریم، صدق مفهوم یا صدق تعریف رو داریم. لکن نهو لیس ماهیتا موجودتا لافی موضوع به ما انهو جوهر، ولکن این انسان ذهنی ماهیت موجوده‌ای که لافی موضوع باشد از آن جهت که جوهر است نیست. درسته تعریف جوهر انسان، تعریف انسانی که جوهر است بر او صدق می کند، ولی آثار جوهر خارجی بر او مترتب نمی شود. و لازا ابعاد ثلاثه مؤنه جسم، و دارای ابعاد سگانه از آن جهت که جسم نیست. یعنی انسان ذهنی این ابعاد سگانه ای که مثلا اون جسم خارجی داشته تو ذهن که ما نمی‌بینیم. و ها کذا فی سایر اجزای حد الانسان، دیگر اجزای تعریف انسان هم همینطوریه. یعنی اینها صرفا مفهوم اینها بر او انسان ذهنی صد میکنه، نه اون آثار خارجی براش مترتب نمیشه. فلیس له الا مفاهیم ما فی حدهی من الاجناس والفصول من غیر ترتب الاثار خارجی. نتیجه این که برای انسان ذهنی، لهو یعنی اون انسان ذهنی، برای انسان ذهنی جز مفاهیمی که در حد اون مفهوم اجناس و فصول خابیده است بدون اینکه آثار خارجی مترتب بشه نیست، نخواهد بود. یعنی انسان ذهنی یه مفاهیمی است که در حد اون مفاهیم جنس و فصل خابیده، یعنی در تعریف اون مفاهیم ما جنس و فصل رو میاریم بدون اینکه آثار خارجی براش مترتب بشه. مثلا انسان ذهنی رو تعریف کن، حد انسان ذهنی چیه؟ همون جنس و فصلشه، حیوان ناطق. ولیکن اینکه جنس و فصل انسان بر انسان ذهنی صادقه، یعنی تعریف انسان بر انسان ذهنی، یا بگید مفهوم انسان بر انسان ذهنی صادقه است، معنیش این نیست که آثار خارجی هم براش مترتب میشه، دیگه آثار خارجی را ندارد. یعنی یه شرط اندراج که صدق مفهوم است هست، ولیکن شرط دیگه که ترتب آثار خارجی است در انسان ذهنی مشاهده نمیشود. و حالا اون آثار خارجی که ما داریم میگیم ترتب پیدا میکنه، منظورمون چی هست؟ و نعنی بها الکمالات الاولیه و ثانویه. مقصود از ما آثار خارجی همون کمالات اولی که صورت نوعیه هست و ثانوی که اعراض هست. هر انسانی که، هر موجودی که در عالم طبیعت پدید میاد، اون صورت نوعیهی که افاضه میشه از سوی مبدأ فیاض، اون صورت نوعیهش رو بهش میگن کمال اول، چون اولین فعلیتی است که این شی پیدا میکنه. دقت داشته باشین که در بر اساس مبانی حکمت متعالیه، صورت نوعیه همان وجود خاص هر چیز است. یعنی همین که علت هستی بخش وجود خاص موجودات مادی را افاضه میکند، در واقع صورت نوعیهش رو افاضه کرده. صورت نوعیه چون اولین فعلیتی است که موجود مادی از ناحیه علت هستی بخش دریافت میکنه، لذا بهش میگن کمال اول، چون کمال در فلسفه برابر با فعلیت. ولیکن بعد از اینکه صورت نوعیه رو پیدا کرد، یعنی به تعبیری وجود خاص پیدا کرد و صورت نوعیه بهش افاضه شد، خب دیگه این موجود عوارض لاحقه‌ای براش مترتب میشود که در بدو پیدایش اون عوارض رو نداشت. اول کوچک بود، روش میکنه، این نمو که پیدا میکند بزرگتر میشود، یعنی عوارض لاحقه. این مثلا چاق میشود، بر دانش او افسوده میشود، اینا هم عوارض هم دیگه. این عوارض لاحقه، اهم از این که نفسانی باشه یا غیر نفسانی، بدنی باشه، اینا همه رو بهش میگن کمالات ثانی. چرا؟ چون فعلیت‌های دومیست که پس از فعلیت اول که صورت نوعیه هست بر انسان افاضه میشود. اینجا وقتی گفته میشه ثانی، یعنی ما لیس به اول، یعنی چیزی که در مرتبه اول به شی داده نشده، لذا ثالث و رابع دیگه ندارن، نمیگن بهش. یعنی پس اعراضی که پس از صورت نوعیه شی بهش و اون شی داده میشود، بهش میگن کمالات ثانی. خب این کمالات اولی و ثانوی که ما صور نوعیه و اعراض باشن، کی ما در اشیا میبینیم؟ وقتی که اون شی وجود خارجی داشته باشن. ولیکن مثلا انسانی که روش میکنه، انسان ذهنی که روش نمیکنه، چاق نمیشه، لاغر که نمیشه، بر انسان ذهنی که دانشمند نمیشه. اونی که دانشمند میشه، چاق میشه، لاغر میشه، انسان خارجی است. ولا معنا للدخول والاندراج تحت مقولت الا ترتب آثار خارجیه. معنایی برای دخول اندراج تحت یک مقوله نیست جز اینکه آثار خارجی برش مترتب بشه. یعنی بدون ترتب آثار خارجی معنا ندارد که یک چیزی تحت یک مقوله جوهر یا عرض داخل بشه و مندرج بشه. و الا فلو کان، بعد ایشون اینجا یک استدلال میارن، میگن که اگر بنا باشه شرط اندراج فقط صدق مفهوم باشد، یعنی اینکه یک انسان میخواد بشه، مثلا اینکه انسان ذهنی میخواد مندرج تحت مقوله جوهر باشد، اگر کسی اینجوری بگه آقا صدق مفهوم کافیه دیگه، بالاخره این انسان ذهنی تعریف انسان خارجی رو داره یا نه، مفهوم انسان خارجی بر اون هم صدق میکنه، همون حیوان ناطق. حیوان ناطق تعریف و مفهومی است که هم بر انسان خارجی صادق است، هم بر انسان ذهنی. همین صدق مفهوم کافیه که بگیم انسان ذهنی هم باید بره زیر مجموعه مقوله جوهر، که همان گونه که انسان خارجی زیر مجموعه جوهر هست. بعد الان میگن اگر کسی چه این حرفی بزنه که به صرف اینکه صدق مفهوم سبب بشود یک چیزی تحت یک مقوله واقع بشه، اون وقت باید خود مقوله هم مندرج تحت خودش باشد. چرا؟ چون مفهوم مقوله بر خود مقوله صدق میکند. بله، مثلا مفهوم جوهر بر جوهر صدق میکنه یا نه؟ معلومه مفهوم هر چیزی بر خود آن چیز صادق است. مفهوم میز بر میز صدق میکنه، مفهوم جوهر بر جوهر صدق میکنه به هم لولی دیگه. شما هر چیز رو به خودش میتونی هم کنی، جوهر جوهر است به هم لولی، یعنی مفهوم جوهر مفهوم جوهر، اتحاد مفهومی بینشون است به هم لولی دیگه. خب مثلا عرض عرض است، کیف کیف است، کمیت کمیت است، میتونیم بگیم یا نه؟ بله. صدق مفهوم اگر به تنهایی شرط اندراج باشه، اون وقت باید مفهوم مقوله مندرج تحت خودش باشد. یعنی چون مفهوم جوهر بر جوهر صدق میکنه، اون وقت باید مثلا ما میگیم جوهر چند قسمه، انواع جوهر رو بگو، میگه با پنج قسم جوهر داریم، جسم مثلا، صورت، ماده، نفس، عقل، یه شیشم هم اضافه کن، خود جوهر، مفهوم جوهر هم باید داخل در مقوله جوهر باشه. یعنی پنج تا جوهر که ما داشتیم، نفس و عقل و ماده و صورت و جسم، ششمین نوع جوهریه میشه مفهوم جوهر. چرا؟ چون مفهوم جوهر بر خود جوهر صدق میکنه و شما گفتید که صرف صدق مفهوم در اندراج تحت مقوله کافیست. اگه این باشد پس مفهوم جوهرم باید بشه یکی از انواع جوهری، در حالی که بطلان این سخن واضح هست. پس صرف صدق مفهوم نمیتونه شرط اندراج تحت یک مقوله باشد. و الا فلو کان مجرد و انطباق مفهوم المقولت على شیئن کافیان فی اندراجه تحتها، کانت المقولت و نفسها مندرجتن تحت نفسها لحملها على نفسها. اگر صرف انطباق مفهوم مقوله بر یک چیز کافی باشد در اندراج اون مفهوم تحت اون مقوله، لازم میاد که مقوله خودش، مقولت و نفسها، خود مقوله مندرج تحت خودش باشد. چرا؟ یعنی مثلا مفهوم جوهر یکی از انواع جوهری شمرده بشه کنار اون پنجتا نوع جوهری. چرا؟ لحمله ها علی نفسها، چون هر مفهوم جوهر بر خود جوهر، مفهوم مقوله بر خود مقوله چیه؟ صادقه دیگه. شما میتونی بگی جوهر، جوهر از هم میشه به خودش، هر چیز رو میشه به خودش هم که عرض، عرض است، هر مقوله‌ای بر خودش هم میشه. پس اتحاد مفهومی بین مقوله و خودشه. مثل میگه انسان انسان است، اینا اتحاد مفهومی دارن. اگه اتحاد مفهومی داشته باشن هم لولی میشه. فکانت فردن لنفسا، پس لازم میاد مقوله خودش فرد برای خودش باشد. یعنی مفهوم جوهر بشه فردی از خود جوهر. و هذا معنا قولهم، پس این سخن فلاسفه که گفتن ان الجوهر الذهنی جوهرون بالحمل الاولی لا بالحمل الشایی، منظورشون همینه، جوهر ذهنی جوهر است ولیکن به حمل اولی، چون محمول و موضوع اینجا با هم اتحاد مفهومی دارن. جوهر جوهر است به حمل اولی، جوهر جوهر نیست به حمل شایع. اما تقسیم المنطقیین الافراد الى ذهنیت و خارجیه فمبنیون علی المسامحه تحصیل التعلیم. یک دف و دخل مقدری میکنن علامه طباطبایی، اونم اینه که شما که اومدید گفتید که اصطلاحا فرد یا مثلا مصداق یک مقوله شرط اندراج اینه که هم صدق مفهوم باشد هم ترتب اثر، یعنی در واقع وقتی میتونید بگید یک چیزی مندرج تحت مقوله جوهر یا عرض هست که آن چیز وجود خارجی داشته باشه، چون این مصداق خارجیه که فقط دو شرط رو با هم داره. تو مصداق خارجی جوهره که هم صدق مفهوم هست، یعنی هم تعریف جوهر بر او صادقه، هم ترتب اثر هست، این مصداق خارجی این دوتا رو با هم داره. لذا طبق این بیان این سخن شما با حرف منطقدان هایش منافات داره، یعنی یک کسی رو به ما اشکال میکنه. چرا منافات داره؟ چون منطقدان ها در منطق اومدن گفتن که افراد یک شی دو قسم است، ما یه افراد ذهنی داریم یه افراد خارجی داریم، یعنی مصادیق یک شی دوتا میتونه باشه، دو مدل، یه مصادیق ذهنی داریم، مثلا انسان، انسان هم فرد و مصداق خارجی دارد، هم فرد و مصداق چی دارد؟ ذهنی دارد. مگه نگفتن تو من میگیم؟ بله. الله میفرماید این حرفی که منطق دانا زدن غلط، مبتنی بر تسامحه، برای اینکه اون متعلمی که تازه میخواد یاد بگیره دانش منطق رو یک چیز ساده بگن که آقا بفهمه، متوجه بشه، بعدن بیاد فلسفه بخونه میفهمه که این بیان مبتنی بر تسامحه و دقیق نیست. چرا دقیق نیست؟ چون فرد اگر فرد باشد، یعنی فرد اگر فرد باشه، اگر بخواد مصداق باشه، فقط باید مصداق خارجی باشد تا بگیم تحت مقبول است، چون مندرج تحت مقبول است، چون این مصداق خارجی است که هم صدق مفهوم را دارد و هم ترتب آثار را. لذا فرد ذهنی برای یک مقوله یا مصداق ذهنی برای یک مقوله میشه بی‌معنا. چرا؟ چون فرد ذهنی مندرج تحت اون مقوله نیست. چرا نیست؟ چون تو فرد ذهنی فقط مفهوم مقوله صدق میکند و شرط دوم که ترتب آثار است در فرد ذهنی وجود ندارد. اگر تو فرد ذهنی انسان ترتب آثار وجود نداشته باشه، نمیتونی بگی این صورت انسان در ذهن، فرد انسان و مصداق انسان یا مندرج تحت مقوله جوهر است، مثلا جوهر انسان هست. نمیتونید بگید دیگه، چون فرد ذهنی یک شرط را دارد که آنم صدق مفهوم است. پس در واقع فرد ذهنی فرد نیست، کل حرف اینه، فرد ذهنی فرد نیست، مصداق نیست. چون اگر واقعا فرد باشد باید مندرج تحت مقوله باشه، ولیکن به دلیل اینکه دو شرط را ندارد مندرج تحت مقوله نیست، پس فرد نیست. پس اگر کسی بیاد مثلا بگه انسان دو تا فرد داره، فرد ذهنی و فرد خارجی، این مبنی علی المسامحه تسهیلا للتعلیم، به خاطر سهولت تعلیم گفته شده، حرف دقیقی نیست. خب این مقدمه را علامه گفتن تا در واقع به بخش عمده از اشکالات وجود ذهنی پاسخ بدن. یک سری اشکالاتی بر وجود ذهنی وارد شده، اجمالش رو میگم، دو تا اشکال اساسی رو، بعد ببینیم با این امر اول چطور پاسخ داده میشه. ببین اومدن گفتن، اول اشاره هم کردم ولی برای اینکه با تفیق اومد داده بشه توضیح دوباره هم میدم. ببینید آقایون، مستشکل اینطوری میگه، میگه شمایی که قائل به وجود ذهنی هستید، مگر نه اینه که مطابقت ماهیت در ذهن و عین رو مفروغ العین میگید؟ میگید که بین ماهیت در ذهن و عین یکسان است، چه این که اگر یکسان نباشد سفسطه لازم میاد. این هست یا نه؟ ما با چی جواب میدیم؟ میگیم بله همینطوری. میگه طبق این حرف شما که ماهیت در ذهن این یکسانه، اگر این انسان در خارج جوهر باشه، ماهیت جوهری داشته باشه، وقتی میاد تو ذهن، طبق حرف شما که میگید ماهیت در ذهن این یکسانه، باید در ذهنم جوهر باشه، یعنی ماهیت جوهری داشته باشه. در حالی که وقتی انسان خارجی که جوهر است میاد تو ذهن، دیگه بهش جوهر نمیگن، بهش میگن عرض. چرا؟ چرا بهش میگن عرض؟ چون عارض بر علم دیگه، علمم عارض بر نفس شده. خب طبق این بیان ماهیت واحد انسان لازم میاد تحت دو مقوله متباین باشه. شما میگید مقولات متباین به تمام ذاتن، جوهر و عرض هیچ نحوه اشتراکی ندارن، نه در جنس نه در فصل، چون اینا جنس عالیان، بالاتر از اینا جنسی نیست که بخوام تو اون جنس با هم اشتراک داشته باشن. پس لازم میاد انسان که یک ماهیت واحده، یک بار مندرج تحت مقوله جوهر باشد، بار دیگر مندرج تحت مقوله عرض باشه، چون علمم عارض بر نفس، پس عرض است. یعنی لازم میاد ماهیت واحد مندرج تحت دو مقوله متباین به تمام ذات باشه و این محال است، چون تناقض‌گویی است. اشکال دومی هم با همین مضمون، فقط به جای عرض اومدن کیف نفسانی گذاشته. میگن آقا شما که میگید ماهیت در ذهن این یکسانه، این انسان خارجی چیه؟ ماهیت جوهری داره. ولی همین انسان خارجی میاد تو ذهن، چون میشه علم، علمم کیف نفسانی است. خودتون گفتید علم در انسان، علم حصولی از مقوله کیف نفسانی است. لازم میاد یک شیء واحد، یعنی ماهیت واحد انسان تحت دو مقوله متباین قرار بگیره. یک مقوله جوهر، چون در خارج جوهره، همین ماهیت انسان وقتی میاد بزن مندرج تحت مقوله کیف نفسانی باشه. این با اون اشکال اول، اشکال دوم با اول روحشون یکیه، با این تفاوت که تو اشکال اول میگفت لازم میاد ماهیت واحد انسان یه بار جوهر بشه یه بار عرض، تو اشکال دوم به جای اینکه بگه عرض، یکی از اقسام عرض رو میگه کیف نفسانی. یعنی میگه لازم میاد ماهیت واحد انسان تحت دو مقوله جوهر و کیف نفسانی باشه، یعنی به جای عرض مصداق عرض رو میگه کیف. بس روحشون یکسانه، پاسخشون هم یکسانه. پاسخش چیه طبق توضیحاتی که گفتیم؟ اینه که این انسان ذهنی که ما انسان رو میگیم، انسان ذهنی کیف نفسانی است به حمل شایع و جوهر است به حمل اولی. انسان ذهنی انسان است، این جوهر است به حمل اولی، ولیکن همین انسان ذهنی به حمل شایع کیف نفسانیه. چرا جوهر است به حمل اولی؟ چون مفهوم انسان بر انسان ذهنی صدق میکنه، انسان است به حمل اولی، انسان جوهر است به حمل اولی، چون مفهوم جوهر بر او صدق میکنه، تعریف جوهر بر او صدق میکنه. ولیکن همین انسان ذهنی جوهر نیست، بلکه کیف نفسانی است یا عرض است به حمل شایع. بله جوهر نیست به حمل شایع. چرا حمل شایع جوهر نیست؟ چون مصداق ذهنی انسان یا همون انسان ذهنی علمه و علم از مقوله کیف نفسانی. چون تفاوت در حمل است، لذا تناقض‌گویی در کار نیست. پس انسان جوهر است به حمل اولی، چون مفهوم جوهر بر او صادق است. یعنی مفهوم انسان جوهر است، دقت میکنی؟ یعنی میشه حمل اولی در ناحیه عقد الوضع و انسان جوهر نیست بلکه کیف نفسانی یا عرض است و حمل شایع، یعنی مصداق انسان جوهر نیست، مصداق ذهنیش، مصداق ذهنی انسان جوهر نیست. و این مصداق در موضوع قضیه میشه همون حمل شایع صنایع در اصطلاحا عقد الوضع قضیه، اینا رو توضیح دادیم براتون. و یندفع به ما مره اشکالون افردوها علی القول بالوجود ذهنی، به سبب اون چی که گذشت اشکالی که وارد کردن بر قول به وجود ذهنی دفع میشود. اشکال چیه؟ اشکال اینه ان ذاتیات منحفظتون علی القول بالوجود ذهنی، بنابر قول به وجود ذهنی، بنابر نظریه وجود ذهنی، ذاتیات یا همون ماهیت که اینجا به جای اینکه ماهیت بگن جنس و فصل یا ذاتیات تعبیر میکنن الان، ذاتیات یا ماهیت یا بگید ذاتیات ماهیت محفوظ است. در چی محفوظ است؟ در وجود خارجی و وجود ذهنی، یعنی ماهیت در وجود خارجی و ذهنی یکسان است. طبق این سخن شما فاذا تعقلنا الجوهر کان جوهرا نظرا الى انحفاظ ذاتیات، وقتی که ما جوهر رو تعقل میکنیم مثلا انسان را یا این جسم را، با نظر به اون مبنای شما که قائل به انحفاظ ذاتیاتی، یعنی میگید ذاتیات و ماهیت در وجود خارجی و ذهنی حفظ میشود، این باید جوهر باشه. و هو به عینه عرضه، همین جوهر خارجی مثلا انسان در خارج که جوهر است، عرض هم هست به عینه. چرا؟ چون این انسان وقتی در ذهن وجود پیدا میکنه میشه انسان ذهنی، قیام پیدا میکنه به نفس از نوع قیام عرض به موضوع، لقیامهی به نفس قیام العرض به موضوع. حالا چرا قیام عرض به موضوع؟ چون علم عارض بر نفس میشه دیگه، از اول که همراه با نفس نبود، علم حصولی حقیقت جوهری که نیست، بعدم میاد عارض میشه ملحق بر نفس انسان، چون میگن قیامش از نوع قیام عرض به موضوعشه که موضوع علم میشه همون نفس. فکان جوهرن و عرضن به عینه و استحالته ظاهره، بس لازم میاد این یک شی، این ماهیت واحد همین مثل در مثال انسان جوهر باشد و عرض باشد به عینه، یعنی هم جوهر باشد هم عرض باشد و محال بودنش ظاهر است. چرا ظاهره؟ چون لازم میاد ماهیت واحد تحت دو مقوله متباین قرار بگیرد، چون مقولات عشق با هم تباین به تمام ذات دارند، ماهیت واحد تحت دو مقوله متباین به تمام ذات قرار نخواهد گرفت، چون لازمش پارادوکس تناقض‌گویی است. چرا تناقض‌گویی است؟ چون لازم میاد که انسان که یک ماهیت واحد هم جوهر باشد هم نباشد، هم عرض باشد هم نباشد. و چول اندفاع پاسخ چیز ان المستحيله کون شیء واحد جوهرا و عرضا معا بالحمل الشایع، بل جوهر المعقول جوهر بالحمل الاولی و عرض بالحمل الشایع. اونی که محال است اینه که یک چیز واحد هم جوهر باشه هم عرض باشه به حمل شایع. یعنی شما مثلا این انسان در مصداق خارجیش بگید انسان خارجی هم جوهر است، انسان خارجی هم عرض است، یا حتی به حمل اولی، یعنی بگی انسان به حمل اولی جوهر است، انسان به حمل اولی عرض است، این غلط. بل جوهر المعقول جوهر بالحمل الاولی، او جوهری که تعقل شده به حمل اولی جوهر است، ولیکن عرض است به حمل شایع فلا استحاله. و اشکال ثانی، اشکال دوم اینه که ان لازم القول بالوجود ذهنی ان یکون الجوهر المعقول جوهرا نظرا الى انحفاظ الذاتیه والعلم عندهم من الكيفيات النفسانيه. اینه که لازمه قول به وجود ذهنی اینه که جوهری که تعقل میشه نظر به انحفاظ ذاتی یا جوهر باشد، و علمم نزد این فلاسفه از سوی دیگر، یا از یک سو، از سوی دیگر علم نزد فلاسفه از کیفیات نفسانی است. طبق این سخن که علم از کیفیات نفسانی است، لازم میاد معقول از جوهر، یعنی اون وجود ذهنی جوهر که تعقل شده، مندرج باشد تحت مقوله جوهر و تحت مقوله کیف، یعنی هم جوهر باشد هم کیف نفسانی باشد. و هو محال، محال است. چرا؟ لعدایه الا تناقض ذات، چون منجر به تناقض میشه، لازم یه شی باید هم جوهر باشد هم نباشد، هم عرض باشد هم نباشد. چرا لازم تناقض منجر میشه؟ لکون المقولات متباینتن به تمام ذات، چون مقولات عشق متباین به تمام ذات هم و بالاتر از این جنسی نیست که اینها مشترک در اون جنس باشن و تباین و تمایزشون به بعض ذات باشد، بلکه اینها متباین به تمام ذات هم. و کذا اذا تعقلنا الکم، محاله مدل دیگه بگو. تا اینجا میگفتیم اگر ما جوهر خارجی رو تعقل کنیم، لازم میاد اون جوهر خارجی که به ذهن بیاد بشه کیف نفسانی، در حالی که یعنی هم بشه جوهر هم بشه کیف نفسانی. حالا اگر کسی در خارج اندازه جسم رو تعقل کند، کمیت رو تعقل کند، اندازه جسم در خارج چه ماهیتی داره؟ کمه. وقتی میاد به ذهن من چی میشه؟ میشه کیف نفسانی. پس لازم میاد ماهیت واحد تحت دو مقوله متباینه به تمام ذات که یکی کمیت است و دیگری کیف نفسانی قرار بگیرد و اینا محال است. پس فرق نمیکنه شما در خارج جوهر رو تعقل کنی، در خارج یکی از اعراض نهگانه رو تعقل کنی مثل کم، محظور یکسانه. محظور اینه که یک ماهیت واحد نمیتونه تحت مقولات متباینه به تمام ذات قرار، تحت دو مقوله متباینه به تمام ذات قرار میگیره. همچنین وقتی که ما تعقل میکنیم کمیت را، یعنی چیزی که در خارج کمیته، مثل اندازه جسم، کانت صورت المعقولت و مندرجتن تحت مقولت الکم ولکیف معن، لازم میاد که صورت معقوله یعنی اون وجود ذهنی ما از کمیت مندرج بشه تحت دو مقوله کم و کیف و هو محال. چرا محال؟ چون متبانه به تمام ذاتن. و کزا ازا تعقلن الکیف المبصر. حالا مثال دیگه، انواع مندرج تحت یک جنس هم غلطه. مثلا کیف یک جنسه، کیف یکی از اعراض نهگانه است، خود کیف نسبت به انواع زیر مجموعش میشه جنس. مثلا کیف 4 مدل کیف داریم، کیف نفسانی داریم، کیف محسوس داریم الا ماشاءالله. کیف مثلا تو اقسام کیف، کیف مبصر یک نوع از کیفه، یعنی دیدنی ها، آن چیزی که از سنخ دید، مثلا رنگ، رنگ رو میگن کیف مبصر. اگه من رنگ این جسم رو درکش کنم، مثلا این جسم رنگ این جسم قهوه‌ای است، رنگ این جسم قهوه‌ایه و کیف مبصره، در خارج کیف مبصر است، ولی وقتی میاد تو ذهن من میشه علم دیگه و از نوع کیف نفسانی. لازم میاد که یک اصطلاحا ماهیت واحد تحت دو نوع متباین از یک مقوله قرار بگیرد. انواع مقولات نیز متباینن، اگرچه تباینشون اینجا جزء ذات، تباین به تمام ذات ندارن، چون جنسشون چیه؟ کیفه. تمایزشون به فصل، اینو میگن تمایز به بعض ذات، فرق نمیکنه. بازم ماهیت واحد میتونه تحت دو مقوله متباین به بعض ذات قرار بگیره. اگه بگید بله، مثل این میمونه که بگید مثلا انسان و اسب، یه ماهیت داریم، یک شی ماهیتی داریم، هم انسان هم اسب، درست اینا جنسشون مشترکه تو حیوان، ولی فصلشون با هم فرق میکنه. نمیشه یک ماهیت واحد هم بشه انسان هم بشه اسب، درسته؟ اینم مثلن. همچنین وقتی ما تعقل میکنیم کیف مبصر را، مثلا این کان مندرجن تحت نوعین من مقولت، که این لازم میاد که مندرج یعنی انسان، وجود ذهنی، اون اصلا کیف مبصر معقول، وجود ذهنی کیف مبصر، لازم میاد که مندرج تحت دو نوع متباین باشد از مقوله، که یک نوع میشه کیف مبصر، نوع بعدش میشه کیف نفسانی، و هم کیف محسوس و کیف نفسانی. این هما عطف به تفسیر نوعین، کدوم دو نوع؟ یکی کیف محسوس، دیگری کیف نفسانی، که جنسشون کیفه. بچه اندفاع چیه؟ انه کیف نفسانی بله هم لشایه. اون مثلا فرض به انسان ذهنی کیف نفسانی است، کمیت ذهنی کیف نفسانی به هم لشایه است، انسان ذهنی کیف نفسانی به هم لشایه است، اون کیف مبصر ذهنی کیف نفسانی به هم لشایه است. خب چون به هم لشایه کیف نفسانی است، پس مندرج تحت مقوله کیفه. و اما غیره من المقولات او انواعها فمهمونن علیها بالحمل الاولی. این کمیت خارجی کمیت است به حمل اولی، کیف مبصر خارجی کیف مبصر است به حمل اولی، و لیس ذلک من الاندراج فی شیء. این اندراج نمیگن. چرا اندراج نمیگن؟ چون دو تا شرط میخواد اندراج، یکی صدق مفهوم است، دیگری چی؟ ترتب آثار. کمیت خارجی در ذهنم کمیت، اون تا مفهوم کمیت، تعریف کمیت برام صدق میکند به حمل اولیه. و اونجا که میگیم کمیت نیست بلکه کیفه، منظور اون مصداق ذهنی کمیته. خب مصداق ذهنی کمیت میشه به حمل شایه دیگه، چون بحث مصداق ذهنی نیست. بله، تو اشکال سوم، تو اشکال سوم، این اشکال متفاوت با اون دو تا اشکال قبلی است. در این اشکال در واقع میخوان بگن که اگر ما قائل به این بشیم که ماهیت در ذهن و این یکسانه، لازمش اینه که نفس ما که محل اون وجود ذهنی است، در واقع ظرف وجود ذهنی است، متصف به صفات متقابل و متضاد بشود. به چه شکلی؟ بفرمایند که لازمه قول به وجود ذهنی و اینکه ماهیت در ذهن این یکسانه اینه که نفس به هنگام تصور حرارت و برودت هم حار باشه هم بارد، یعنی هم گرم باشه هم سرد. یا وقتی مثلا نفس انسان مربع و مثلث رو تصور میکنه، لازم میاد هم مربع باشه هم مثلث، دیگر مفاهیمی که متقابلا همین جوریه، همشون مثل همه. چرا؟ چون ما وقتی میگیم یه چیزی هر اصطلاحاً هار چیه، میگیم هار به چیزی میگیم که حرارت تو حاصل شده باشه دیگه. بارد چیه؟ سرد چیه؟ اون چیزی که برودت در اون ظرف مثلا در اون چیز محقق بشه. مربع چیزی چیزیه که دارای شکل مربعه. مثلث چیه؟ مثلث چیزی است که دارای شکل مثلثه دیگه. غیر از اینه مگه؟ خب به عبارت دیگه، بنابر وجود ذهنی وقتی شما هر یک از این امور رو مربع، مثلث، هار رو، بارد و اینا رو داری تصور میکنی، ماهیت و ذات هر یک از اینا باید در نفس تحقق پیدا کنه. طبق حرف خودتون میگید ماهیت به ذهنیت دیگه، ماهیت در ذهن یکسانه، یعنی ماهیت مربع، ماهیت مثلث، ماهیت سرما، گرما باید تحقق پیدا کنه. یعنی هنگام تصور حرارت و برودت، خود حرارت و برودت باید در نفس حاصل بشه. پس اون وقت نفس، مثلا من هم حرارت رو تعقل کردم هم برودت رو، اونجا ماهیت حرارت و برودت برای من حاصل شد، یعنی شدم هار رو بارد. نفس من هم باید هار رو باشد، هم باره، هم باید گرم باشه، هم باید سرد باشه. نفس من هم باید مربع باشه، هم باید مثلث باشه. ها، این نفس من به شکل مثلث مربع در بیاد، چون ماهیت اینا تو نفس حاصل شده دیگه. تو پاسخ چی میگیم؟ تو پاسخ میگیم هر چی که به حمل شایع حرارت است در چیزی تحقق پیدا بکنه، اون چیز رو میتونید متصف به هار رو بکنید. یا مثلا هر چیزی که به حمل شایع برودت باشه یا مربع یا مثلث باشه، اگه تو چیزی تحقق پیدا بکنه، شما میتونید اون چیز رو متصف به اون صفت مثلا برودت و مربع و مثلث بکنید و الا فلا. پس وقتی ما میایم میگیم آقا مثلا فلان جسم گرم است یا فلان جسم سرد است، این گرما و سرما در مصداق اون جسم تحقق پیدا کرده، یعنی مصداق گرما و سرما در اون جسم تحقق پیدا کرده است، نه مفهوم گرما و سرما. مصداق مربع و مثلث تحقق پیدا کرده، نه مفهوم مثلث و مربع. در حالی که وقتی ما میایم تعقل میکنیم حرارت، برودت، مربع، مثلث و امثال اینها که متقابلن، اینا مفاهیم، اینها رو ما داریم تعقل میکنیم. بله، به تعبیر علامه، ملاک در وجود نائتی و لغیره بودن اینها همو حمل شایعه. چه میایی میگیم مثلث، مربع، حرارت و برودت عرزند؟ عرز اسم دیگه چی بود؟ وجود نائتی بود دیگه، نه؟ وجود لغیره بود دیگه، اونو خوندیم تو بحث وجود مستقل و رابط. چه میگی اینا عرزند وجود نائتی و لغیره دارن؟ چه میشه گفت؟ زمانی که مصداق اینها شما در نظر بگیرید. و اگه مصداقشو در نظر بگیری، معنیش اینه که به حمل شایعه. حرارت حرارت است به حمل شایع، در حالی که اون چی که به ذهن میاد تصور و مفهوم حرارت و برودته، نه مصداقش. پس حرارت در ذهن، وجود ذهنی حرارت و برودت، به حمل اولی حرارت و برودت است، نه به حمل شایع. دقت داشته باشید، عبارت رو نگاه کنید. اشکال ثالث و هو ان لازم القول بالوجود الذهني كون النفس حاره و بارده معا. لازمه قول به وجود ذهنی اینه که نفس گرم و سرد بشه با هم، مربع و مثلث با هم باشه. ما مثلا تصور مربع و مثلث میکنیم، لازمه نفس من هم بشه مربع هم بشه مثلث، یا غیر این موارد از متقابلات، از امور متقابل. کی این لازم پیش میاد؟ عند تصورها هذه الاشیاء. این عند متعلقش کونه، کون النفس حاره بارتن، کی؟ عند تصورها هذه، وقتی که نفس میاد تصور میکنه این اشیاء متقابل را. چرا اینجوری پیش میاد؟ چون ما معنی مقصود ما از هار و بارد چیه؟ میگه ما معنی نمی کنیم به هار و بارد و مربع و مثلث جز اون ظرفی، اون چیزی را که حاصل شده باشد برای آن چیز. این معانی، این معانی، کدوم معانی؟ معانی که صفتشون اینه، وجودشون للغیره، وجود للغیر دارن، وجود لنفسه ندارن، لغیره دارن، و تنعته و اینو نعت میکنن، وجود نائتی دارن، چون اینا اعرازن و وجود نائتی و لغیره دارن. مثل مستشر میگه این هذه المعان التي توجد للغير و تنعته. و چه اندفاع چیست؟ ان الملاک فی کون وجود شیء لغیره و کون نائتا، ملاک عرض بودن یا وجود لغیره بودن و وجود نائتی داشتن، و حمل الشایع مصداق اینها عرض حرارت برودت و حمل شایع، و اینی که در ذهن موجود میشه وجود ذهنی حرارت و برودت و مثلث و مربع امثال اینها، هو بالحمل الاولی دون شایع، اینا به حمل اولی حرارت و برودت است، نه به حمل شایع. اشکال چهارم، لازمه قول به وجود ذهنی که یک شیء واحد هم بشه کلی هم جزئی و بطلانه ظاهر. چطور لازم میاد یک شیء واحد هم بشه کلی و هم جزئی؟ شما توضیحش میشه این، شما که میایید میگید ماهیت در ذهن محقق میشه، خب ماهیتی که در ذهن محقق میشه لازم میاد هم کلی باشه هم جزئی. خب هر ماهیتی که تو ذهن محقق میشه چون قابل است برای افراد کثیرین متصف به کلیت میشه، مثلا انسان ذهنی به ماهیت ذهنی است، قابل است برای افراد کثیر است، پس کلی است. همین انسان ذهنی، همین ماهیتی که وجود ذهنی پیدا کرده از آن جهت که قائم به نفسه، مثلا انسان کلی که قائم به نفس آقای زیده، سوال نفس این آقای زید تشخص داره یا نداره؟ یعنی یک مصداق جزئی است یا نه؟ نفس زید یک مصداق جزئی است یا نه؟ خواهید گفت بله. نفس امر چطور؟ اونم مصداق جزئی است، متشخص. نفس حسن و حسین و علی و کاظم و قاسم همه چی هم تشخص دارن، مصداق جزئی است. و اگر نفوس که ظرف و جوهر اون علوم ما هستن، مثل مثلا مفهوم کلی انسان که علم ماست، اگه نفوس جزئی و متشخص باشن، علومی که عارضه بر نفس هستن به تبع جزئیت و تشخص نفس، اینها هم جزئی و متشخص خواهند بود. بله متشخصن. خب پس لازم میاد انسان، مثلا ماهیت انسان در ذهن هم کلی باشه از آن جهت که قابل است برای افراد کثیر است، هم جزئی باشد از آن جهت که تشخص دارد به تبع تشخص نفسی که مثلا نفس زیده. ماهیت انسان در ذهن، وجود ذهنی انسانی که در ذهن زید است، غیر از وجود ذهنی انسانی است که در ذهن امر است. لذا این تشخص طبعی به تبع تشخص نفوس تعقل کننده دارد. خب عبارت رو نگاه کنید، الاشکال الرابع، اشکال الرابع هو ان اللازم منه کون شیء واحد کلیا و جزئیا ما. لازمه این قول به وجود ذهنی اینه که یک چیز که اون ماهیت واحده باشد در ذهن، وجود ذهنی ماهیت، هم کلی باشه هم جز، بطلانش داره. حالا بیان ملازمه چطور؟ هم لازم میاد ماهیت ذهنی هم کلی باشه هم جزی. بیان ملازمه اینه، انسان معقول مثلا من حیث و تجویز العقل صدقه و علا کسیر، از این جهت که عقل جایز میدونه صدق اون انسان معقول بر کسیرین را، از این جهت کلیه، کلیست چون قابل صدق بر افراد کسیر. و هو به عینه همین انسان معقول من حیث و کونه هی موجودن قائما به نفس واحدت شخصی، از آن جهت که یک موجودی است قائم به نفس واحد شخصیه است، یعنی نفس واحد شخصی مثل نفس زید که تشخص داره، یک مصداق بیشتر نداره، از این جهت یتمیز به ان غیره جزئیه، به واسطه اون نفس واحد شخصی تمیز از غیرش پیدا میکنه، از غیر اون انسان معقول ای جزئی است. و هو کلی و جزئی معا، بچه اندفاع هم که مشخصه جهات مختلف است به دو اعتباره، ان الجهت مختلفتون فالانسان المعقول من حیث انه مقیس الى الخارج کلی، شما انسان معقول رو نسبت به خارج بسنجی میشه کلی به اعتبار مقایسه با خارج. و همین انسان معقول من حیث انه کیف نفسانی و قائم بالنفس، از اون جهت که کیف نفسانی است که قائم به یک نفس جزئی هست، غیر مقیس الى الخارج جزئی، و شما دیگه خارج مقایسه با خارج نمی کنید، جزئی است. به تعبیر اصطلاحاً فنی تر میتونیم اینجوری تعبیر کنیم، چی بگیم؟ بگیم که کلیت یک وصف اضافی برای صورت عقلی انسان است، اما جزئیت و تشخص یک وصف نفسی براشه، یعنی برای اون انسان کلی است، انسان ذهنی است. از یه وصف اضافی و نسبی داریم یه وصف نفسی، نظر به ذاتش بکنی کیف نفسانی سقاره به شخص و جزئی، نظر به مقایسه باقی نسبت اضافی، وصف اضافی یعنی چه؟ نسبی، نسبت به خارج که بسنجی میشه چی؟ میشود اصطلاحا کلی، چون قابل استفاده بر افراد کثیر است. اشکال پنجم و بعد موارد دیگه و امر ثانی و یک اشکالاتی که در ضمن اینها مطرح میشه انشاءالله بماند برای فایل بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.